بسم الله الرحمن الرحيم.
وحذف مفعول فضلة كتاب شما دلد يا فضلة فضلة غلطة فضلة وحذف مفعول فضلة بأن لم يكن أحد مفعول ذنا لغرض إما لفظي. از خارج خیلی حواس جمع باشه، اگر مکررات دارین یا اینجا نوشته شده یا در باب حال، یکی این دو جا نوشتم خوب یادمه، یا اینجا نوشته شده در مکررات یا در باب حال. تعرف الاشیاء بالازداد، این سابق توضیح دادیم که هر چیزی را که انسان میخواد بشناسه ضدش را که شناخت خود اون چیز را میتونه بشناسه. مثالم زدیم که اگر خواستیم عادل را بشناسیم، عادل به که میگوین؟ ضد عادل فاسق. فاسق را اگر شناختیم عادل میشناسیم. فاسق کیه؟ که مرتکب گناه کبیره بشود یا اصرار بر گناه صغیره بکند. مرحوم دست غیب گناهان کبیره را نوشته. یا خلاف مروت رفتار کنه. این سه کار، هر کسی یکی از این سه کار را به جا بیارد فاسقه. یا مرتکب گناه کبیره بشود یا اصرار بر گناه صغیره داشته باشه یا خلاف مروت رفتار کنه. به هر یک از این سه تا هر کس مرتکب شد میشه فاسق. حالا ضد فاسق عادله، پس عادل شناختیم. عادل کیه؟ که نه گناه کبیره بکنه، نه اصرار بر صغیره داشته باشه و نه خلاف مروت. حالا در ما نحن فیه ما، هر کلمه ای در هر کلامی یا عمده یا فضله. عمده چهار چیزه، عمده مبتدا یکی، خبر یکی، ای دوتا، فاعل یکی، نائب فاعل اینم یکی، چند تا؟ چهار تا. ای فراموش نشه که فعل و فاعل، فعل را میگن خبر، که فعل جدا حساب نکن، که اگر جدا حساب کردیم پنج تا میشد. پس عمده چهار تا شد، مبتدا و خبر ای دوتا، فاعل و نائب فاعل اینم دوتا، ای چهار تا. خبر عمده، فعل، فعل و فاعل، فعلم عمده است، لکن این در حقیقت خبر است. انشاءالله در متول اونجا هم میخوانی. حالا شما میخواید پنج تا حساب کن، بگو مبتدا و خبر دوتا، فعل و فاعلم دوتا، ای چهار تا، یکی هم نائب فاعل. پس عمده شد پنج تا. تعرف الاشیاء بالازداد. پس فضله چیه؟ فضله آن است که یکی از این پنج تا نباشه. خوب دقت کن، اینجا بعضی محققین هم گیر میکنن در مطلب. پس عمده را که شناختیم، بنابر این که فعل را هم یکی حساب کنیم، عمده پنج تاست. فضله چیه؟ فضله آن است که از این پنج تا نباشه، یعنی مبتدا نباشه، خبر نباشه، فاعل نباشه، نائب فاعلم نباشه. پنجمی را حساب کنیم چه نباشه؟ فعلم نباشه. این فضله. این یک معنای فضله، خیلی دقیقه ها، این یک معنای فضله که از این پنجتا نباشه، اونم معنای عمده. عمده کدوم بود؟ که یکی از این پنجتا باشه. فضله کدوم بود؟ که یکی از این پنجتا نباشه. دوباره یک عمده ای داریم و یک فضله ای غیر این حسابی که کردیم و این واجب یاد بگیری. پس یک عمده و فضله دیگری داریم غیر این عمده و فضله. پس این عمده و فضله برای آقایانی که دیر اومده تکرار مختصر میکنیم، بعد عمده و فضله دویمی رو میخوانیم. پس عمده گفتیم اونیست که یکی از این پنجتا باشه، یا مبتدا باشه، یا خبر باشه، یا فعل باشه، یا فاعل یا نائب فاعل. این عمده. فضله چیه؟ که یکی از این پنجتا نباشه، اینو میگیم فضله. این یک معنای عمده و فضله. معنای دوم عمده و فضله دقیق است. معنای دوم عمده و فضله این است که غرض از کلام او باشه. اگر غرض از کلام او شد، اینو میگن عمده، ولو از این پنجتا نباشه. خیلی دقیقه ها. غرض از کلام او باشه، او عمده است، ولو از این پنجتا نباشه. خب تعرف الاشیاء بالازداد، بنابر این معنای عمده دوم فضله چیه؟ فضله آن است که غرض از کلام اون نباشه و از اون پنجتا عمده هم نباشه. مثاله که عرض میکنم خیلی دقیق یاد بگیر که درد میخوره. ولا تقرب الصلاه و انتم سکارا. غرض از این کلام، آیه شریفه ها، غرض از این کلام این است که نماز نخونید و نزدیک نماز نشوید، یا غرض اینه که در حال سکر نماز نخونید؟ کدام غرض؟ در حال سکر. انتم سکارا به اصطلاح اولی، خوب یاد بگیر، به اصطلاح اولی فضله یه. انتم سکارا جمله حالیه یه. عمده به اصطلاح اولی اون پنجتا جمله حالیه از اون پنجتا هست یا نیست؟
نیست.
پس به اصطلاح اولی انتم سکارا فضله یه، عمده نیست. لکن به اصطلاح دومی و انتم سکارا عمده یه، فضله نیست. عمده به اصطلاح دومی چه بود؟ که غرض از کلام او باشه. ذات اقدس الهی که فرمود ولا تقربوا الصلاه، نزدیک نماز نشوید، و حال این که شما مست باشید، اون نجاستی که شراب خورده باشید. اینجا غرض از آیه همون انتم سکارایه، یعنی در حال سکر نزدیک صلات نشوید. حالا صلات هم دو معنا کرده اند. یکی صلات به معنای همین خمراستی که من و شما می شویم، یکی صلات به معنای مسجد. مفسرین اینجا اختلاف دارن که مراد از صلات در این آیه کدوم معنایه. جماعت میگن مراد همین یومیه نماز، جماعت میگن نه مراد مسجد است. علی حالین، پس اصطلاح عمده دو اصطلاح شد. یک اصطلاح عمده اون پنجتا مبتدا خبر فعل فاعل نائب فاعل. یک اصطلاح عمده اونی که مقصود از کلام باشه ولو اون پنجتا نباشه. هر کدام از این دو عمده مقابلش فضله. به اصطلاح اول فضله چه شد؟ معناش از اون پنجتا نباشه. به اصطلاح دوم که عمده یعنی اونی که مقصود از کلام باشه، فضله چه شد؟ مقصود نباشد از اون پنجتام نباشه، از اون پنجتام نباشه. این اگه یاد گرفتی بین خود و خدا با سجده شکر کنی. خیلی دقیقه. حالا که این دو اصطلاح را فهمیدیم و عرض کردم یا مسئله را فرق این دوتا را همینجا ما در مکالمات نوشتم یا در باب حال، حالا که این اجمالا انشاءالله فهمیدیم عبارت گوش بدیم. و حذف مفعول فضلتن، حذف کردن مفعولی که فضله باشه. حالا ببینیم فضله به کدوم اصطلاحه؟ به اصطلاح اول که از اون پنجتا نباشه، یا به اصطلاح دومه که مقصود از کلام نباشه؟ و حذف مفعول فضلتن به ان لم یکن احد مفعول زنه. میگه فضله اینجا مراد اینه که یکی از دو مفعول زنه نباشه. اگر یکی از دو مفعول زنه شد این میشد عمده. عمده به کدام اصطلاح؟ احسن، قسم اول. پس اینجا که میگیم حذف مفعولی که فضله، این جایز بدون. میگیم فضله دو معنا داره. کدوم معنا را شما میگی؟ میگم مراد ما اصطلاح اوله که یکی از اون پنجتا نباشه. اینجا اگر یکی از دو مفعول باب افعال قلوب شد، ای به اصطلاح اول ای فضله یا عمده؟ حذف جایز نیست. باید از دو مفعول افعال قلوب نباشه. پس مراد از فضله اصطلاح اول است. به ان لم یکن احد مفعول زنه، ضمیر در تحت یکن را بزن به مفعول. به این که نبوده باشد اون مفعول یکی از دو مفعول زنه. انشاءالله فهمیدیم. خب اصل در جمیع کلمات ذکره یا حذفه؟ ذکره. خلاف اصل نکته میخواه. همیشه گفته ایم که عاقل خلاف اصل رفتار نمی کنه مگر نکته ای باشه. حالا که ما حذف میکنیم نکته چیه؟ میگه نکته یکی از دو چیز است. برای این نکته خلاف اصل رفتار میکنیم. عبارت ببینید، لی غرزین، حذف میکنیم برای غرزی، اما لفظی جن که غرز ما یا برگشش به لفظ است، به معنا کاری نداره. غرز ما به لفظ است. لفظ چیه؟ اما لفظی جن که تناسب الفواصل، مثل این که میخواهیم که بین آخرهای کلام تناسب پیدا شود. خودش الان مثال میزنه ها، ما ودعک ربک و ما قلا. آیه های قبلش بلدی چیه؟ ها ها همش الف دیگر. بل جلوش دوباره بخونین.
والله
اذا سجد
ما ودعک ربک و ما قلا.
قلا شاهد در قلایه که قلا اصلش چه بوده؟ قلاکه. این کاف قلاکه مفعوله و فضله به اصطلاح اول. این حذف کردیم، میگیم خلاف اصله. اصل این است که ذکر شود. حذف خلاف اصله. نکته چیه؟ میگن نکته این است که میخواهیم آخر کلام ها مثل هم بشود. سجا آخرش الف، قلا هم آخرش الف، که آخر آیه ها با هم متناسب باشد. این غلط لفظی است که میخوام لفظها با هم جور بیاین. یک عبارت اسم مال یکی از سلاطین هست لیکن اسمش نمیبرن. الهی نه هرگز بر دلم دردی، نه بر خاطر مرا گردی، جهان را جمله آوردی، به کامم ای جهان آرا دردی آوردی. یکی دیگه نه هرگز بر دلم دردی، نه بر خاطر مرا گردی، جهان را جمله آوردی. همینه که آخر کلمات همش یا ساکن. در این سوره مقدسه میخوایم آخر آیه ها همه اش الف باشه. سجا، قلا، باقیش هم اگه بلدی بخونی همه آخرش الف است. پس این غرض است که لفظه ها با هم جور بیان. این یک غرض. اما لفظیین، ما اینجا یک مثال خیلی زشتی هم داریم. قلاکه ای کاف فضلیه به اصطلاح اول اصل ذکره. چرا حذفش کردیم؟ لغرض لفظیین، که میخوایم لفظه با هم جور بیاد. لغرض اما لفظیین کتناسب الفواصل، بالا پایین یادداشت کن، یعنی آخر کلام، آخرهای کلام که با هم هم جور بشن. ول ایجاز یا اول ایجاز، هیچ کتاب او نداره؟ بله او داره، اون درسته. یا برای تناسب آخرهای کلام یا برای اختصار، چون مثال الان میاد. اول ایجاز، یا این فضله را حذف میکنیم برای مختصر شدن کلام. این دو، این هر دو تناسب لفظی و اما معنوی جن، یا غرض در لفظ نیست، در معنا غرض داریم، به لفظ کاری نداریم، غرض معنایی داریم که معنا میخوام جور بیاد، لذا مفعول را حذف میکنیم. او معنویین که احتقاره، خوب دقت کن، مثل این که مفعول به اندازه حقیره که نمیخوام تلفظ بکنیم، این انشاءالله در متول مفصل میکنی و اونجا حکایتیست نقل میکنم، الانم نقل میکنم، که انسان بعضی اسمها را از بس که به نظرش بد است تلفظش خوشش نمیاد که تلفظ کنه. بعضی اسمها به اندازه محترمه که انسان تلفظ نمی کنه، میگه زبان من لیاقت این اسم را نداره. واعظی بوده در خارج ایران، در جاهایی که تقیه و غلبه با سنی هاست و خیلی مهم بوده در زمان خودش، چون تقیه بوده میرفت منبر، اسم خلفای ثلاثه را یکی یکی میبرد و مدح میکرد. اولی را مدح میکرد، دومی را به کتابای خود سنی ها، دومی را مدح میکرد، سومی را مدح میکرد. بعد یک دفعه اینا سلفه میگرفت، یک سلفه اخ اخ توف، اینا ریشش همش کثیف میشد. و بعد خب مرد مهمی بود، مریدا میدونستن چه خبره، آفتاب و لگن می آوردن رو منبر. بعد این ریش و دهن و همه را می شست و اینها را تمیز می کرد، شروع می کرد در فضل علی بن ابی طالب. شیعه ها می فهمیدن این چه کار کرد، آقان سنی ها که بله، اونا نمی فهمیدن چه کرد. مراد این بود که اسم اون سه نفر دهن ما را نجس کرده و اسم علی با دهن نجس نمی شد برد، لذا دوباره دهن را تطهیر میکرد، اسم مولا را میآورد. و روایت داره که در غیبت کبرا اسم کوچک امام عصر عجل الله فرده بردنش جائز نیست، چون این بزرگوار اسم کوچکش خیلی محترمه، لذا ما هیچ وقت اسم کوچکش نمیاریم. اسم کوچکش با اسم کوچک حضرت رسول یکیست، میگیم صاحب الامر، صاحب الزمان، مهدی منتظر، اینا اسم کوچکش نیست. اسم کوچکش ممنوع کسی تلفظ کنه. حالا ایشون میگد که ما گاهی مفعول را حذف میکنیم برای غرض معنوی که احتقاری، غرض معنوی من مثل این که اسم مفعول حقیره، نمیخوام اسمش بیارم، بقیهش نمیگه در متول میخوانیم، که گاهی اسم مفعول را حذف میکنیم لعظمته لاحترامه. جهات دیگه هم داره، انشاءالله در متول مختصر میخوانید. پس تنها احتقار نیست، ایشون فقط احتقار را میگد که مفعول اسمش به اندازه پست است که نمیخوام به زبان مجاری بشد. خلاصه اینه که بعضی اسمها به اندازه پست است، باز کنید، به اندازه پست است که اصلا انسان به زبان خودش نمیارد، مثل همون واعظ میگه دهنم نجس میشه، این احتقار. گویم برای عظمت مثل اسم کوچک امام عصر عجل الله فرده، خوب دقت کن، حافظ نکشری داره ها، من که باشم که بر اون خاطر عاطر گذرم، میگم من کجا و شما به زبان آوردن اسم مرا، من که باشم که بر اون خاطر عاطر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. انسان به اندازه خود را کوچک میشماره، که اگر فرض کنیم آیت الله العظمی در یک مدرسه اسم اینا ببره، این خیلی فخر میکند، میگه آقا اسم مرا تو مدرسه برد، این برای عظمت میشه. گایم برای حقارت میشد، میگم آقا حیف نیست تو اسم این بدبخت آوردی، چنانچه پدید من گفتم حیف نیست در کتاب اسم حسن بصری مینویسی، از کاغذ نجس میشه، چرا نوشتی؟ اسمها به اندازه پست است، باز کنید، به اندازه پست است که اصلا انسان به زبان خودش نمیارد، مثل همون واعظ میگه دهنم نجس میشه، این احتقار. گویم برای عظمت مثل اسم کوچک امام عصر عجل الله فرده، خوب دقت کن، حافظ نکشری داره ها، من که باشم که بر اون خاطر عاطر گذرم، میگم من کجا و شما به زبان آوردن اسم مرا، من که باشم که بر اون خاطر عاطر گذرم، لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. انسان به اندازه خود را کوچک میشماره، که اگر فرض کنیم آیت الله العظمی در یک مدرسه اسم اینا ببره، این خیلی فخر میکند، میگه آقا اسم مرا تو مجلس برد، این برای عظمت میشه. گویم برای حقارت میشد، میگم آقا حیف نیست تو اسم این بدبخت آوردی، چنانچه پدید من گفتم حیف نیست در کتاب اسم حسن بصری مینویسی، از کاغذ نجس میشه، چرا نوشتی؟ پس حقارت سبب میشد که ما مفعول را حذف کنیم، هاکذا عظمت، خیلی طول ندیم. و اما معنویین، یعنی غرض معنوی داریم نه غرض لفظی، که احتقارهی، زمیره بدن به مفعول، به فضله، که احتقار اون فضله، اون مفعول حقیرش میشماریم، لذا اسمش ذکر نمی کنیم، زبان ما اسم اون لائق نیست که به زبان ما بیاد. حالا متن بچسبون، و حذف فضلت عجز، حذف فضل را اجازه بده، نحو ما ودعک ربک و ما قلا، این مثال تناسب فواصل که آخر آیه ها همه الف است، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَلَنْ تَفْعَلُوهُ حالا اینجا مثال ایجاز است. آیا بلدی جلوش بلدی یا نه؟ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَلَنْ تَفْعَلُوهُ فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. صدر چیه آیه؟ عبدنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ وَلَنْ تَفْعَلُوهُ. میگه اگه شما شک دارین که قرآن از طرف خدایه، چون اونها میگفتن که محمد خودش رفته از شام اونجا یاد گرفته آورده اینا رو نوشته، خدا میگه فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر شما در شک هستین از این کتابی که ما فرستاده ایم بر عبد خودمون یعنی حضرت، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ، یک سوره مثلش بیارید. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر حاضر نمیشید یعنی نمیتونید همچه کاری بکنید که یک سوره مثلش بیارید، وَلَنْ تَفْعَلُوا، و هرگز زورتون نمیرسه، هرگز نمیتونید بیارید، فَتَّقُوا النَّارَ، پس از جهنم بترسید، این حرف رو نزنید، فردا شما رو ما جهنم میبریم. حالا اینجا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا مَفْعُول مَحْذُوفَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوهُ او ها که مفعوله محذوفه. برای چه محذوفه؟ برای ایجاز، برای اختصار سخن. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، در هر دو تفعلوا ضمیر مفعول محذوفه برای اختصار سخن. خب اینم مثال ایجاز. كتب الله لأغلبن انا ورسولی، کتب در قرآن مقدس وقتی برای فاعلش خدا باشه، کتب الله خدا نوشته یعنی چه؟ یعنی بر خود واجب کرده، بر خود خدا واجب کرده. چرا واجب کرده؟ لأغلبن انا ورسولی، که حتما منی که خدا هستم و رسول من غالب بر کفار می شویم. حالا مفعول را که کفاره ذکر نکرده، چرا؟ چون اصلا اسم کفار بردنش در قرآن و امثالش جائز نیست مگر ضرورت اقتضا کنه، مثل همون اسمی که اون عالم شیعه دهن را آب میکشید. پس اینجا ذات اقدس الهی مفعول را ذکر نکرده چون حقیر است خدای به این عظمت بیاد اسم اونها را ذکر کند، نه، چون انشاءت الله العظما اسم فلان فاسق فاجر کذایی را در مجلس اسم نمیبره، از اسمش گفتنش عقلا کأنه ممنوعه. پس مفعول اغلبنه محذوفه برای اینکه حقیر است مفعول، ذکرش در کلام مناسب نیست. كتب الله لأغلبن انا ورسولی مفعول محذوفه، یعنی لأغلبن الکافرین، یعنی ما به کفار غالب میشیم بالاخره. خوب دقت کن ها، و هذا ان لم یزر، میگه این که گفتیم حذف جائزه یا برای غرض لفظی یا برای غرض معنوی، این در جاییست که سبب اشتباه نشود. این لم یزر یعنی ضرر به مقصود متکلم نزند، یعنی سبب اشتباه نشود. و هادا این لم یزر، میگه یزر را به فتح اول بخون، یا اید چسی قیه؟ یا اید؟ خیلی خوب. با یبیع او از اون هفت باب کدوم است؟ صحیح است و مثال است و مضاعف. اجرف چه؟
یائی.
باع یبیعو، لم جازمه اگر آمد چجور میخوانیم؟ احسن، لم یبیع. واره مثل باعه، یزیرو مثل یبیعو، این شرطیه که آمد روی یزیرو چه میشه؟ یزیر. عبارت گوش بده، این لم یزیر به فتح اولهی، یعنی اولش که یا اس مفتوحه مثل یبیع، و تخفیف را را مخفف بخون، یعنی چه؟ یعنی مضاعف نیست، ور یزر رو مضاعف نیست. چیه؟ اجوفه. کدام اجوفه؟ اجوفه یایی. و تخفیف را فإن زاره، مثل باعه، فإن زاره یعنی اگر ضرر بزند، ضرر شما را کردیم، یعنی اگر سبب اشتباه بشود، فإن زاره ای ذره یعنی ضرر بزند، یعنی سبب اشتباه شود، که حذف ماسیق جوابا متن میخونم او ما حسره لم یجوز، از خارج از کنم. چهار نفر یا پنج نفر خوب یادم نیست مشهورن در صفت، یکی حاتم طائی در صفت جود و سخاوت معروفه، یکی باقل، باقل مشهور دور جناب در کمال احمقی، خیلی احمق بوده، خیلی زیاد به اندازه احمق بود که به آسانی تلفظ چیزی نمیکرد هیچ. بعد رفته بود آهو خریده بود یا شکار کرده بود، ظاهرن از قرار قصه که نقل میکنه خریده بود به 11 درهم. این آهو بغلشو داشت میرفت منزل، یکی گفت آقا اینا چند خریدی؟ دستار عقب برد آهو تو بغلش، دستار عقب برد زبانش هم در آورد، یعنی 11 تومن. خب دست عقب رفت آهو فرار کرد، زبانش هم که از دهن در اومده یک شکل خاصی، گفتن احمق چرا نگفتی 11 درهم؟ گفت اه من حرف مفتی جخ نمیزنم، چرا حرف بزنم؟ اینا براش نقل کردن از بس که احمق بوده، دیگه تو فکر این نیفتاد که اینجور باز کنه دستار آهو فرار میکنه. پس اگر این مفعولی که گفتیم حذفش جائزه جواب سوالی باشه، اینا حذف کنیم، همون باقل میشیم، چون مفعول که حذف شد جواب سوال داده نمیشه، جواب سوال که داده نشد میشیم احمق مثل باقل. پس اینجور جاها حذف جائز نیست چون ضرر میزند. ضرر چیه؟ یعنی جواب سوال سائل داده نمیشه، که حذف ماسیق جوابا مثل حذف اون مفعولی که رونده شده برای جواب، اگر حذفش کردی جواب سائل داده نمیشه، که حذف ماسیق جوابا لسائل، یک صورت. او ما حسره، زیر حسره بنویسن محصور فیه باشد، اگر محصور فیه شد اونجا هم حذف جائز نیست چون ضرر میزند. ضرر چیه؟ معنا خراب میشه. حالا مثال خوندیم میفهمیم شالا ضرر را. او حسره زیرش گفتن بنویس یعنی محصور فیه شود مفعول، لم یجوز اینجا جائز نیست. که قولک زیدن لمن قال من ضربت، شنیده شما دیشب کسی را زده ای، حالا میاد میگه آقا من ضربت، کی را زدی؟ شما چون نحو خونده ای میگی حذف مفعول جائزه، باید جوابش بدی، میگی ضربت زیدن، او سوال کرده من ضربت کی را زدی، شما باید جواب را بدی، میگی ضربت زیدن، حالا نحو خونده ای ضربت را حذف میکنی به قرینه سوال که میگه من ضربت، خب این حذف کردی به قرینه سوال، زیدن هم نحو خونده ای که حذف مفعول جائزه، زیدن به این قاعده حذف کردی چه جوابی به امیدی؟ میشه باقل، زبون در بیار. یک دور دیگه ای، پس چون نحو خونده ای او سوال کرده شنیده که شما دیشب کسی را زدی، حالا سوال میکنه من ضربت کی را زدی دیشب، خب شما شدی نحوی، باید چه جواب بدی؟ بگی ضربت زیدن، ضربت را حذف میکنی، چرا؟ چون در نحو خوندی، چون قرینه سوال. زیدم که امروز خوندی که حذف مفعول جائزه، اینم به قاعده امروز حذف کردی، جواب طرف را ندادی، تو به اون نگاه کن او به تو نگاه کنه. منتظر جواب بده، هیچی نمیگی. میگه آخه دور جناب احمق جواب بگو. میگه جواب ضربت زیدنه. میگه پس چرا نگفتی؟ میگه من نحو خوندم. ضربت و حذفش جائزه به قرینه سؤال. زیدم که خوندیم که حذف مفعول جائزه، پس من لذا چیزی نمیگم، تو به من نگاه کن، من به تو نگاه کنم. که قول که زیدن لمن قال من ضربته، پس این زیدن حذفش جائز نیست. اما ضربت زیدن ضربتش جائزه، چرا؟ بگر این سوال. اما زیدن جائز نیست، این قاعده رو خوندی، لکن این قاعده شرط داشت که حذف مفعول جائزه اگر ضرر نزنه. زیدن هم حذف کردی ضرر میزنه، میشه باقل. که قول که زیدن لمن قال من ضربته، خب این مثال صیغه جوابن که زید جواب سواله. و نحو ما ضربت الا زیدن، حالا ما ضربت الا زیدن، میگه من نحو خوندم، زید مفعول است، حذفش جائزه. خب زید حذف کردی، الا که عملش میره، باقی چه میماند؟ ما ضربت. تو میخواستی بگی زده ام یا میخواستی بگی نزده ام؟ ما ضربت الا زیدن، چی میخواستی بگی؟ من زده ام فقط زید را، الا زیدن که انداختی باقی چه میمونه؟ ما ضربته، میشه از ایچه کسی را نزدم. این مقصود نبود، مقصود بود زدم لکن فقط زید را، معنا خراب میشد. و نحو ما ضربت الا زیدن. فلو حذف فی الاول، که جواب سؤال باشه، که زید را حذف کنیم در جواب سؤال. فلو حذف فی الاول لم يحصل جوابون، اونجا جواب نیست دیگه، تو نگاه کن به سائل، سائلم به تو، لم يحصل جوابون. ولو حذف فی الثانی لزم نفی الضرب مطلقا، الا زیدن را در مسئله ما ضربت اگر حذف کردی، معناش این میشه که اصلا من کسی را نزدم، ولی که تو میخواستی اقرار بکنی که زدم یا نه، منتظر قید این که زدم لیکن فقط زید را. اگر الا زیدن را حذف کردی لازم یا نفی مطلق، یعنی هیچ کسی را نزدم. ولو حذف فی الثانی لزم نفی الضرب مطلقا والمقصود نفیه مقیدن، و مقصود این بود که نفی کنی زدن را مقید به غیر زید، یعنی زید را زدم غیرش را نزدم، معنا خراب می شد. تموم شد. تا اینجا خوندیم که حذف فضله جائزه نه واجب، اما به یک شرط، به شرط اینکه ضرر نزند. ضرر در کجا بود؟ در جایی که مفعول جواب سوال باشد یا محصول فیه باشه. حالا میخوانیم جاهایی که واجبه و یحذف نه مفعول گذشت، سب مفعول تموم شد، و یحذف فعل ناسبها. مثلا به جدیدی است، میگه گاهی فعلی که ناسب مفعول فعل حذف میشود، صحبت مفعول نیست، فعل حذف می شود. و یحذف الفعل ناسبها، حذف می شود فعلی که ناسب ضمیر مؤنث، بله ضمیر مؤنث به که زدیم؟ فضله، به مفعول نزن چون مفعول مذکره، خودش هم میگه. و یحذف الفعل ناسبها ای ناسب لیل، بله اگه ناسب الفضله، خیلی دقیق اشاره میکنه، باید اینا رو بگیم. آقا در باب اضافه پریروزم خوندیم، الف لام دار به بی الف لام دار اضافهش جایز بود یا نبود؟ ها؟ نبود، مگر به رأی فرا که اجازه داد به هر معرفه اضافه کنی جایزه. اینجا جناب اشاره اشاره به همین بحث میکنه. الناسبها، الناسب اضافه شده به ضمیر، به رأی جمهور جائزه جائز نیست؟ جائز نیست، باید مضاف الیه الف لام داشته باشد. اشاره اشاره میکند، میگه این بنا بر رأی اون کسانی است که میگن اضافه به ضمیر میشد اگر مرجعش معرفه به الف لام باشه. خوندیم اینا را. پس ضمیر مؤنث ناسبه ها به که برمیگرده؟ به الفضله. میگه به رأی اونها این درسته است. اگر یادتون باشد خوندیم که الف لام دار به بی الف لام اضافه جائز نیست. بعد اقوال نقل کرد که بعضی گفتن اضافه به ضمیر جائز ولو الف لام نداره اگر مرجعش الف لام دار باشد. خب ای ناسب الفضله یحذف جوازن، حذف میشد فعل که ناسب داده مفعول به را از روی جواز. این علمه یعنی چه؟ این قرینه باشه، خودش میگه که انکان ثمت قرینه. پس حذف عامل که فعل است جائزه اگر دانسته شود. دانسته شود یعنی چه؟ یعنی قرینه ای باشد. این علمه که انکان ثمت قرینتون، مثل این که بوده باشد در اونجا قرینه. این خب قرینه هم که در هدایه خوندیم قرینه چند قسمه، قرینه حالیه، قرینه مقالیه، دیگه اون مکانیه، یکی دیگه عقلیه. خیلی یک قرینه دیگه هم هست بعد انشاءالله میخوانیم، قرینه اصطلاحیه. اینم از ما بشنو، دو قرینه را ما گفتم که بعضی ها به رمز میگن تصریحا نمیگن، یکی قرینه مکانیه یکی قرینه اصطلاحیه. که انکان سمت قرینتون حالیتون، قرینه حالیه باشد چی؟ نه، که انکان سمت قرینتون حالیتن کانت. این حالیتن چرا نسخوندیم؟ خبر مقدم برای کانه، ضمیر در تحت کانه اسمش. خب حالیتن کانت یعنی اون قرینه حالیه باشه، که قول که لمن تأهب للحج مکه. ماه نو انشاءالله میبینیم بعضی ها یک چیزی اینجور به گردن آویزون کردن، یک چیزی هم به کمر بستن، بهش میرسه میگه مکه. یعنی چه؟ یعنی تورید و مکه. این تورید و عامل مکه، تورید و فعل فاعل درش مستتر، مکه مفعول. حالا اینجا این توریدو را به چه قرینه ما حذف کردیم؟ حالتش میرین جور دیگه یه، یک چیز اینجور بسته که توش پولا را میذاره، یکی هم به کمر بسته که پول سرمایه را میذاره، وضع خاصی داره. این حالت قرینه میشد که اینجا این مکته مفعول است برای توریدو، که توریدو حذف شده است. که قول که لمن تأهب للحج، تأهب یعنی مهیای مکه رفتن است، وسائل مکه در پوشیده مثلا. که قول که لمن تأهب للحج، قول که مکته ای تورید مکته، اون تورید عامل محذوف، او مقالیتن یا قرینه مقالیه باشد. میخوای یادداشت کن ولو معلوم خودش، مقالیه یعنی لفظ باشد، قرینه لفظ باشه، میخوای زیر مقالیتن میشه لفظ، او مقالیتن یعنی قرینه لفظ باشد. که زیدن لمن قال من ضربتن، همین که الان عرض کردیم، شنیده که شما دیشب کسی را زدی، حالا اومده میگه آقا من ضربتن، کی را دیشب زدی؟ میگه زیدن. اونی که فعلشه چه بوده؟ ضربتو. اون حذف شد برای چه قرینه؟ برای ضربته در سوال. ضربته در سوال لفظ است، اینجا قرینه چه شد؟ لفظ. که زیدن لمن قال من ضربته، آمده و شما میپرسه کی را زدیم، میگه زیدن یعنی ضربتو زیدن. وقد یکون حذفه ملتزما، و تا اینجا حذف جائز را خوندیم که عامل حذف میشد از روی جواز، میگه گاهی حذف واجبه که باید عامل را حذف کنیم. وقد یکون حذفه ملتزمن، که ان فسره ما بعد المنصوب کما فی باب الاشتغال. یادم از چند روز قبل اینه خیلی توضیح دادم، حالا هم یک مختصر توضیح میدیم رد میشیم. در باب اشتغال میگد زیدن ضربته، این زیدن چه کاره یه؟ مفعول، فعل محذوف. خوب دقت کن، اینجا به قرینه ضربته، ضربتهی که مال زید بود حذفش کردیم، میگه و بذات این که این ضربتو در اصطلاح نحویین بهش میگه مفسر. این عنوان است برای ضربتو. ضربته مفسره یعنی تفسیر کننده. اگر ضربتوی زید رو ذکر کنیم، در کلام ذکر کنیم، باز میتونیم بگیم این ضربتوی در ضربته مفسر است؟ نه، مفسر که این عنوان براش حاصل میشد که یک محذوفی داشته باشیم که این او را توضیح بدهد، اون محذوف را اونجا میگه مفسر. اما اگر خود اون ضربتو ذکر بشود، این عنوان مفسر بودن این عنوان باقی میمانه یا ضایع میشه؟ دیگه مثال واضحش او یارو که فرار کرد رفت، اعلی حضرت همایونیش باقی مانده، از بین رفت، از بین رفت. دیگه اعلی حضرت همایون کی بود؟ وقتی چنگالش به دمی مسلمین مسلط بود. حالا گربه رو نمیتونه اذیت کنه، پس عنوان اعلی حضرت همایونی از بین رفت. اینجا هم اگر اون ضربتوی محذوف را ذکر کنیم، عنوان مفسر بودن ضایع میشد. و متکلم اینو خوب یادداشت کن، متکلم به هر لفظی که عنوان میدهد غرض داره، بی‌غرض نیست، میخواد این ضربتوی مذکور عنوان مفسریت پیدا کنه. اگر اون ذکر کردی این عنوان ضایع میشه، عنوان ضایع شد، غرض متکلم ضایع میشد. متکلم میخواست که اون محذوف برایش مفسری باشه، اگر اون ذکر شد این دیگه مفسر نیست، یک لفظ لغوی میشود. این از ذوق میخواد یه خورده متول اینه مفصل بیان میکنه ها. که انفسر ما بعد المنصوب، مثل این که انفسره، زمیر فسره رو بزن به فعل، که انفسر اون فعل محذوف را که تفسیر کند ما بعد منصوب زیدن ضربته. این ضربته بعد از زیدن تفسیر میکند اون ضربته محذوف را. کما فی باب الاشتغال که الان مثالش را گفتیم، او کان نداءن، یا این که خوب دقت کن، او کان نداءن یعنی چه؟ یعنی مفعول منادا باشه. خوب دقت کن، یادداشت کن، او کان نداءن. اوائل این کتاب خونده ای بالجر و تنوین بعد و ندار، یادت هست چطور تفسیر کرد؟ و ندار چطور تفسیر کرد؟ ان یونادا، تعبیر مجهول برد، ان یونادا، ان یونادا چرا تعبیر برد؟ که ندا به معنای منادا گردیده شده. او کان ندا ان یعنی مفعول منادا باشه. مفعول اگر منادا شد، فعلی که او را نصب داده حسبش واجبه. حالا چرا واجبه الان میگیم. یا زیدو، این زید منصوب است و مفعول یا مرفوعه؟ مرفوع نیست، مبنی بر ذمه، مرفوع نیست. محلن چه کاره این زید؟ منصوب است و مفعول، عاملش محذوفه. که این زیدن که منصوب بشود، عامل کیه؟ ادعو زیدن، ادعو عامله. حذف این ادعو واجبه. چرا واجبه؟ اگر گفتی یک ریال بهت میدم، اگر داشتم خورده. نه، احسن، حالا ایشون یک ریال حق داره خورده نیست. که یا نائبه، تو عوامل نوشته یا ندا نائب است از ادعو. جمع بین نائب و منوب ممکن نیست. مراجع ما که نائب امام عصر عجل الله فرجه هستن، اگر اون بزرگوار تشریف آورد، بازم اینا مرجع هستن یا نیستن؟ نه، رفت در خونه شنو میبندن، میگن آقا دیگه جمع کن، تو دستگاه رو جمع کن که اصل کاری اومده. پس جمع بین نائب و منوب ممکن نیست. پس این یا نائب ادعو، ادعو اگر آمد یا از بین میرد، یا اگر باشد او باید نیاید. پس از این جهت حذف حرف حذف عامل زید که ادعو باشه واجبه، چون جمع بین ناب منوم نمیشه. او کان نداءن، او مثلا، این مثلا را هم یادم هست در همین درس گفتیم، لکن جامعه یک شب خیلی آب و تاب دادم، حالا خلاصه شو باید بگیم. اینجا گفتیم فسیف و زیعت اللبن، اونجا نگه کردیم که مثل و شبه مثل، مثل آن است که در استعمال اول حقیقت است، بعدها هرچه استعمال بشد مجازه. فسیف و زیعت اللبن قصه را گفتیم، زن جوانی بود و شوهر پیری داشت، اما این شوهر خیلی ثروتمند بود، امور زندگانیش مرتب بود لکن اصل کاری نبود. طلاق گرفت از این، رفت یک جوانی را شوهر کرد، او باز فقیر بود. بعد اونجا عادی شده بود به ناز و نعمت و دستگاه، حالا شوهر فقیر هیچی هم نداره، طلبه شهرش هم کمه، حواس ماس کرد، لوغ ماس شیر، و شوهر نداره، کاسه را برداشت اومد پیش شوهر پیره، گفت که حاجی آقا یه خورده از این ماسا و اینها. گفت خانم پس سیفه زیعت اللبن، مونو تابستون که طلاق گرفتی شیرا خراب شد. این اول که به اون خانم گفت، مخاطب مؤنث، صحبت لبن و تابستان. بعدها اگر کسی تمکنی دارد و انسان به اون محتاج است، میره پیشش که آقا همچه حاجتی دارم، میگه برو گم شو، اعتنا نمی کنه. بعد دنیا عکس میشه، گهی پشت زین و گهی زین به پشت، اینه که محتاجه ترقی میکنه، اون که محتاجون الیه بود اون محتاج به ای میشه، محتاج به ای که شد میاد رفیق حالا چطوره، من شما نجف با هم جور بودیم فلان، میگه بله، حاجتش اظهار میکند، میگه فسیف زیعت اللبن، اون وقتی که من محتاج بودم تو توی مدرسه دعایه و تبلیغ کردی که این بیسار بی پای فضا کتابا رو میدوزده میره، بعد ما درس خوندیم و شدیم حاجی آقا، تو الان شد یک طلبه بیسار بی پا، یادت باشد ما را از مدرسه به تهمت دزدی بیرون کردی، فسیف زیعت اللبن. خب اینجا نه مخاطب مؤنثی داریم، نه سیفی داریم، نه صحبت لبنه، اینجا مجاز است. اینه میگن مثل که در صورت اول حقیقتا، بعدها که استعمال میشد این مجازه. شبه المثل این است که در جمیع موارد حقیقتا، هم در اول هم در بعد هر چه استعمال شود حقیقت است. حالا عبارت گوش بدین، او مثلا، یا این که اون مفعولی که عاملش حذف شده مثل باشد، که الکلابه علی بقر، از خارج ارز کنم فارسی زبان هم میگن آقا، این پیش فارسی زبان ها به شکل دیگریه. مثلا یک آدمی، خوب تأمل کن، یک آدم خیلی شریر، یک شریرتر از خودش پیدا شده که این شریر را داره اذیت میکند، مشهد بود، بگیم دیگه اینا را باید زفت بشه، سید علی کله خوردو به صورت خراسانی، من خودم دیده بودمش، سرش تقریبا به قد یک پرتقال بزرگ سر این سید، خود سید بود، ناقص العضوم بود، یک چماقی دستش بود که حقیقتا 2 متر طولش بود، به هر کس که میرسید یلا پول بده، اگر نمیداد با این چماق میزد این بیچاره که پول نداد، مردم از دستش فرار میکردن، از دور سید علی کله خوردو رو که میدیدن مردم محترم فرار میکردن، میگفت این آبروی ما رو میبره. بعد علی سبیلوی بود، این کرده ها رو دیدی سبیلوی عجیبی دارن، یک روز اتفاق بدبختی سید گرفت به علی سبیلو رسید، خود یالا پول بده، او نمیدن، او نمیدی چماغ کشید که بزند، این پرید خفش کرد، خفه کردی سید کله خوردو رو، خیلی عزتش کرد. بعد از این هر جا میخواست به کسی بزند میگوزن علی سبیلی اومد، ده فرار از دستش، فرار از ترس علی سبیلو فرار میکرد. این الکلاب و علالبقر اینه، میگه زورمند را به این شریر مسلط کن. علی سبیل و کلاب، سید علی کلاب رو بگر. حالا این روز اول گاوی بوده و گاوها گاوی یاقی میشن، اگر دهات اونجا مسبوق باشین یاقی میشن، گرفتنش خیلی مشکل میشن. بعد سگهای ده را بهش به اصطلاح وادار میکنن، محاصرش میکنن، محاصرکت میرن میگرنش. الان فرض کنیم یک نفر خیلی شریر، شریرتر از خودش به او مسلط شد، میگیم الکلاب الالبقر، یعنی سزای ای رو ای میده، سزای علی سید علی کله خورده رو که میده، علی سبیلو میده. الکلاب الالبقر در هر جا که استعمال بشد مجازه، چون روز اول کلابی بوده و بقری، بعدها کلاب و بقر نیست. تو محله یک شریری پیدا شده، ما دیدیم شریری پیدا شده خیلی مردم اذیت میکند، اتفاقا یک شریرتر از او پیدا میشد، اینا جلوش میگیره. اینجا نه کلابی هست و نه بقر، پس در اینجا هم مجازه. روز اول بقری بوده هست و یک سگهایی را بهش وادار کردن. اینجا الکلابه مفعول، اون فعل که ارسل بوده محذوفه، یعنی ارسل الکلابه علی البقر. فارسی هم میگن پوست خر و دندان سگ، یعنی ای که خیلی گردن کلفته دندان سگ پارش میکنه، یعنی شریر تر از خودش جلوشه میگیره. که الکلابه علی البقر ای ارسل. این مثل، پس مثل بالاخره چه شد آقا؟ روز اول حقیقت، بعدها مجاز. او جاریان مجراهو، یا این که مفعول جاری مجرای مثل باشد، زیرش بنویسن شبیه مثل باشد. اینجا جاری مجرای مثل، شبیه مثل، همیشه حقیقت است. روز اول حقیقت، بعدها مجاز، نه همیشه حقیقت است. او جاریان مجراهو که انتهم خیرا لکم ای و آتو. از خارج از کنم، نهی ینهیو، باب افتعال ببریم چه میشد؟ انتهی مثل اکتسبه، ینتهیو. باب افتعال یک معناش قبول المصدر، میگم اکتسب یعنی قبول کسب بکن، برو کسبی کن. حالا خداوند تبارک و تعالی به لسان پیغمبرش به مردم میگن انتهو، یعنی قبول نهی مرا بکنید. حالا آیت درباره نصارایه، پیغمبر میفرمود بابا شما سه خدا قبول نکنید، این صحیح نیست، غلطه، خدا یکی بیشتر نیست. نصارا قبول نمی کردن. پیغمبر فرمود انتهو، قبول کنید نهی مرا، سه خدا قائل نشوید. خیرن شاید مثال مایه، این خیرن عاملش محذوفه و این عبارت مجموعش انتهو خیرن دکم، این جاری مجرای مثله، در هر جا حقیقت است. خب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نصارا را نصیحت کرد، گفت نهی مرا قبول کنید، خیرن لکم، حالا عامل خیرن میگد محذوفه. حالا ما یک طلبه ای را نصیحت میکنیم، میگیم آقا جون شما ایام تحصیل جمع کران نرو، سخنرانی هم نرو، پشیمون میشی یک وقتی، نهی مرا قبول کن، انتهو نهی مرا قبول کن، خیرن لکم یعنی وقصدو خیرن لکم، اونی که خیر توی اون به جا بیار. از وطن اومدی یا از خود قوم اومدی برای درس خوندن، تا شنیدی فلان آدم سخنرانی میکنه درس ویل میکنی میری اونجا، تا شنیدی که نمیدونم فلان جا دای کمیله مطالعه رو ویل میکنی میری اونجا، 20 سال 30 سال آخرش در میای، عمر ضایع میشه. پس در هر جا حقیقتا به طرف را نصیحت میکنیم که بهار درس تو الان، جوان هستی، گرفتاری خیلی نداری، درس بخون. پس در جمیع موارد حقیقت هست که انتهو خیرن، شاید در خیرنه، خیرن لکم ای وعتو، ظاهرن هدایه وقصدو نوشته، وقصدو یا وعتو یک معنی، یعنی به جا بیار اونی که برای تو خیره، برای تو خیر چیه؟ درس بخونی، نه بری پای منبر یا نمیدونم فلان آقا تفسیر میگه، تفسیر چه کار داری؟ خودت باسواد شدی مثل او مفسر میشی. مثلا عذاب باب تنازع فی العمل و یسمى ایضا باب الاعمال اعمال، یک رم شما زیاد کن، و یسمى ایضا باب الاهمال. می فرماید این است باب نزاع. به اصطلاح علمی هر نزاعی متنازع فیه میخواد. دو نفر تو خیابان میبینید دران به سر صورت یک دیگر میزنن و فوش و فوشکاری، میتونیم بفهمیم متنازع فیه اینا چیه؟ نه، نمیدونیم برای چه با هم دعوا کردن. اولا متنازع فیه بهش میگن. ممکنه این دوتا هم دیگر میزنن و فوش میدن، نزاعشون در اینه که تو چرا از من جلوتر رفتی، نزاع در اینه. یا نزاعشون در اینه که چرا جلو پسرت نمیگری که پسر مرا کتک زده مثلا. پس متنازع فیه اون چیزیست که طرفین در اون نزاع دارن. حالا می فرماد هازا باب تنازع، یعنی این باب تنازع که دو چیز با هم نزاع میکنن. در چه نزاع دارن؟ در عمل کردن. این میگم ما در این معمول عمل میکنم، او میگم ما عمل میکنم. پس نزاعشون در عمل کردن است. پس اینو میگیم باب تنازع در عمل. میگه یک اسم دیگه هم داره، باب الاعمال، یعنی یکی از این دوتا را عمل میدیم، یا اولی را عمل میدیم یا دومی را. پس باب الاعمال هم بهش گفته میشه و ما میگیم باب الاهمال هم گفته میشه. چرا؟ چون یکی را که عمل دادی دیگری مهمل از عمل میشد. پس بگو سه اسم داره: باب التنازع، باب الاعمال، باب الاهمال. سه اسم درست کن. هذا باب التنازع فی العمل و یسمى ایضا باب الاعمال و نامیده می شود ایضا بابل یا بابل. ها؟ بله. دو سما زمیر درش مستطره، دو مفعولیه. مفعول اول شده نائب فاعل، پس بابا مفعول دویو. خطبا میکنن الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ بِأَحْمَد. سُمِّيَ دو مفعولیه، یو سما دو مفعولیه. سُمِّيَ زمیر درش مستطر، مفعول اول که بر میگرده به حضرت. احمده مفعول دویم. بعد کتابی است اشمونی که غالبا گفتم رفقا برن بخرن، چهار جلده، من از تهران رفتم آوردم. اونجا در اولش می نویسد که ماده سما و سمی دو مفعولیه. گاهی به مفعول دویم به نفسه متعدی می شد، مثل میگم سمیتو ابنی احمده، ابن مفعول اول، احمده مفعول دویم. گاهی به مفعول دویم به با متعدی میشد، سمیتو ابنی به احمد. خطبا که میگن الَّذِي سُمِّيَ فِي السَّمَاءِ به احمد، این احمد مفعول دویمه، متعدی به با شده، چون در هاش اشمونی میگن هر دو جایزه. پس و یسمى این باب، زمیر درش مستتر به باب میخوره. و یسمى این باب چه یسمى؟ یسمى باب الاعمال، که باب مفعول دویم است. خب و یسمى ایضا باب الاعمال و هو، میگیم باب الاعمال تعریفش کن. میگد و هو و این باب کما یؤخذو مما سیعتی، چنانچه گرفته می شود، یعنی دانسته می شود از مطلب آینده که الان بهش می رسیم، این عاملانه و هو و این باب کما یؤخذ من ما سیعتی، سیعتی رو یاداش کن، یعنی اون این عاملان اختزیا، چنانچه گرفته می شود از این سیعتی هو ان یتوجه عاملان، این که متوجه شوند دو عامل که لیس احدهما مؤکدا للآخر الا معمول واحد، را بزن به یتوجه، توجه کنند دو عامل که هیچ کدوم تأکید یک دیگر نباشند، مثل ضربه ضربه نباشد، قتله قتله نباشد، تأکید یک دیگر نباشند. عاملانی که این چنین صفت دارند لیس احدهما مؤکدا للآخر یتوجه الى معمول واحد، دوتایی متوجه شدن به یک معمول. ای عامل میگد این معمول مال من، او میگد لخیر این معمول مال تو نیست، مال من. در همون یک معمول دعوا کنن. خوب دقت کن، پس باب تنازع این است که توجه کنند دو عامل به شرطی که تأکید یک دیگر نباشند الا معمول واحد متأخر عنهما، به شرطی که اون معمولی که محل نزاعه که بهش میگیم متنازع فیه اون بعد از هر دو عامل باشه. سه صورت اینجا تصویر میشد، یک دفعه اون معمول واحد در وسط هر دو واقع شده، ضربت و زیدن و اکرمت، زید وسط هر دو واقع شد، یا قبل هر دو باشد، زیدن ضربت و اکرمت که قبل از هر دو باشه. این دوتا باب تنازع نیست، باب تنازع اون است که معمول واحد بعد از هر دو باشه. متأخر عنهما که اون معمول واحد متأخر از هر دو باشه، نحو ضربت و اکرمت زیدن، این باب تنازع شد. ضربت میگد زید مفعول من، اکرمت میگد مفعول من، پس شرط تنازع موجوده، دو عامل هستن، یکی ضربت و یکی اکرمت، هر دو توجه دارن به زید تنها و متأخر از هر دام هست. اکرمتو تأکید و ضربتو نیست، چون شرایط موجوده، پس این شد باب تنازع. و کل واحد یا فکل واحد، و کل واحد من ضربتو و اکرمتو یطلبو زیدن بالمفعول، هر کدوم میگن من مفعول میخوام، ضربتو میگه زید مفعول من، اکرمتو میگه مفعول من. و کل واحد من ضربتو و اکرمتو یطلب زیدن بالمفعولیه. بذار یک کلمه رو بگیم، شنیدین بازم باید بشنوین. هر چیزی را که ما بخوایم مصدر درست کنیم، مصدر آن است که در آخرش تا و نون یا دال و نون باشد، هر چیزی را میتونیم مصدر درست کنیم. مفعول چه صیغه یه؟ اسم مفعول. حالا اینو میخوایم مصدر درست کنیم، یای مشدده و تای تانیس بهش چسبوندیم مصدر میشد. مفعولیت یعنی مفعول بودن، مفعول شدن. پس هر یکی اینها طلب میکنن زید را به چه؟ به مفعول بودن. ضربتون میگه مفعول من است، اکرمتون میگه مفعول من است. حالا حجر، حجر سنگ، سنگ، اینو بخوام مصدر درست کنیم چه میگیم؟ یعنی چه؟ سنگ بودن. خب یطلب زیدن بالمفعولیه، ماسیتی اینه، این عاملانه، این عاملانه فعلان، هر دو عامل فعل باشد یک صورت، او اسمان هر دو عامل اسم باشد ای دو صورت، او اسمون و فعل. اسمون و فعل چند صورت میشه؟ دو صورت، اولی اسم، دومی فعل، یا بالعکس. اقتضیا ای طلبا فی اسم عملا، این سابق خونده بودیم، عملا با تنوین یا عمل با وقف سکون؟
لغت ربیعه.
احسن. بنابر لغت ربیعه باقی عرب منصوب را با تنوین میخوانند، در حال وقف تنوین قلب به الف میکنند. کان الله توابا، توابا خبر کانه یه، وقف کنیم چجور میخوانیم؟ توابا. اما ربیعه نه، اونها چه در حالت رفعی چه در حالت جری چه در حالت نسبی وقف به سکون میکنند. خب اقتضا یا ای طلبا فی اسم عمل را، اقتضا میکنند دو عامل در یک اسم عمل را. میرزا ابو طالب در حاشیه یک چیزی نوشته، اینم بشنویم بد نیست. میگه این که میگن باب تنازع باید دو عامل باشد، این اقل ما یمکنه در نزاع است، ولی ممکنه سه عامل باشه، ممکنه ده عامل باشه. نزاع محله، نزاع محله. یک دفعه دو نفر با هم دعوا دارن، یک دفعه سه نفر، یک دفعه ده نفر. پس این که میگن دو عامل از باب اقل ما یمکن ان یحصل النزاع، ولی سه عامل باشد، چهار عامل باشد، ده عامل باشد. اللهم صل وسلم وزد و بارک علی النبی. چند عامل در علی النبی دعوا دارن؟ چهار تا. این هم میرزا ابو طالب فرموده بدکیری صرفشون. اقتضا یا ای طلبا فی اسم عملا رفعن و نصبن. حالا هر دو رفع طلبن، عمل رفع میکنن، یعنی هر دو فاعل میخوان. و نصبن هر دو عمل نصب میکنن، یعنی هر دو چه میخوان؟ مفعول میخوان. یا علل اختلاف، اولی فاعل طلب، دومی مفعول طلب، یا بالعکس. چند صورت شد؟
چهار تا.
این چهار تا رو به ذهن بسپار که لازم میشه الان. رفعن یعنی اقتضا میکنن رفع دادن را، او نسبن یا اقتضا میکنن نسب دادن را، او طلب احدهما رفعن والآخر نسبن. این دو صورت میشد، اولی رفع دومی نسب، یا بالعکس. چهار صورت به ذهن بسپارید که لازم میشه. و کانا قبلو، الان خوندیم که این دو عامل مقدم بر این اسم محل نزا باشد، ولی اگر دو عامل مقدم نشد که این اسم در وسط واقع شد، یا قبل از هر دو واقع شد، از محل بحث ما بیرون می رود. قبلو یعنی کانا قبل از اون اسم واحد، فلل واحد منهما العمل. حالا که با هم نزا دارن، پس برای یکی از این دو عامل عمل هست، اون دیگه بسته به فتوا می شد. یا اول را عمل می دهیم به فتوای بعضی از علما، یا دویم را عمل می دهیم به فتوای بعضی دیگر. فلل واحد منهما العمل بالاتفاق، اجماع دارن که یکی را باید عمل داد. اما الاول، یا اول را عمل بده، او ثانی، یا ثانی را عمل بده. مثال ذلک علی اعمال الاول، مثال این مسئله بنابر قولی که اول را عمل بدهیم. قام و قعدا اخواکه، الف قعدا را کنار بگذار. قام و قعدا اخواکه، قام چه لازم داره؟ فاعل. قعدا چه لازم داره؟ فاعل. عمل را دادیم به اول، یعنی چه؟ یعنی اخواکه را فاعل قامه قرار دادیم. حالا قعده فاعل میخواد، چه کار کردیم؟ الف تحسین را آوردیم. این مثال اعمال اول در صورتی که هر دو فاعل رفع طلبن. رأیتو و اکرمتو هما ابویک، همای اکرمتو هما را کنار بذار. رأیتو و اکرمتو ابویک، رأیتو چه لازم داره؟ مفعول. اکرمتو چه لازم داره؟ مفعول. عمل را به اولی دادیم که رأیتو، ابویک را دادیم به اکرمتو، به رأیتو. در اکرمتو چه آوردیم؟ هما که ضمیر است. این دو مثال، مثال اول هر دو رفع طلب، مثال دوم هر دو نصب طلب. ضربنی و ضربتهما از زیدانه، ضربه چه لازم داره؟ فاعل، چون یا مفعولشه فاعل میخواد. ضربت هما، هما رو بذار کنار، ضربت چه میخواد؟ مفعول. عمل رو دادیم به اول، از زیدانه شد فاعل ضربه. برای دویم چه آوردیم مفعولش را؟ ضمیر. این مثالی که اول رفت طلب، دویم نست طلب. ضربت و ضربونی از زیدین، ضربت چه لازم داره؟ ضربنی چه لازم داره؟ فاعل. عمل به اولی دادیم، یعنی از زیدین را دادیم به ضربت. در دویمی باید چه می آوردیم؟ فاعل یا مفعول؟ دویمی فاعل، دویمی فاعل. حالا از زیدین دارد کتاب شما یا از زیدین؟ از زیدین درست نمیشه. بله؟ واو نبود از اول، از اول واو نبود. میگم زیدین است یا زیدین؟ زیدین اگر شد که واو درست نمیشه. زیدین جمعه، جمعه. خب پس اول واو بذار کنار. حالا ضربت و ضربنی از زیدین، واو کنار بذار. ضربت چه میخواست؟ مفعول. ضربنی چه میخواست؟ عمل دادیم به ضربت، یعنی از زیدین شد مفعول ضربت. برای ضربنی چه آوردیم؟ واو که علامت جمعه است. خب این مثال برای کدوم صورته؟ که اول عمل کرد. و مثاله علی اعمال ثانی، که ثانی رو بخوایم عمل بدیم. قاما و قعد اخواک. خب الف قاما رو بذار کنار. قاما و قعد اخواک. قاما چه میخواست؟ فاعل. قعدم فاعل. عمل دادیم به قعد اخواک، شد فاعل قعد. در قاما چه آوردیم؟ ضمیر. این هر دو فاعل طلب. رأیتو و اکرمتو ابویک. رأیتو چه میخواد؟ مفعول. اکرمتو چه میخواد؟ مفعول. عمل دادیم به ثانی که اکرمتویه. در رأیتو باید چه بیاریم؟ ضمیر نیاوردیم. چرا نیاوردیم؟ بعد میگه، چون اگر ضمیر را در ضربتو بیاریم، ضمیر به که برمیگرد در رأیتو؟ عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای می شود و این جائز نیست. حالا اینجا بگو جائز نیست، بعدها بعضی میگن جائزه، عیب نداره. خب پس اینجا ثانی را که اکرمتو باشد در ابویک عمل دادیم، برای رأیتو باید ضمیر می آوردیم، ضمیر نیاوردیم. چرا نیاوردیم؟ چون لازم می آمد عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای. مثال اول هر دو فاعل طلب، مثال دوم هر دو منصوب طلب یعنی مفعول طلب. ضربانی و ضربتو از زیدین. الف ضربا را بل کن. ضربنی و ضربتو از زیدین. ضربنی چه میخواد؟ الف بل کن. فاعل یا مفعول داره ضربنی، فاعل طلبه. ضربتو چه میخواد؟ عمل را دادیم به ضربتو. زیدین یا زیدین شد چه؟ مفعول ضربتو. برای ضربه چه آوردیم؟ الف. اینجا چرا آوردیم الف را؟ عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای شد یا نشد؟ شد. عمل به ثانی دادیم. زیدین مالک شد؟ ضربتو. الف ضربا این به که عود میکنه؟ زیدین. لفظاً متأخر هست یا نیست؟ رتبتاً هم متأخره. چرا؟ جزء جمله دویمه. جمله دویم معطوف است. رتبه معطوف متأخر از معطوف علیه. پس چرا اینجا عود ضمیر جایز دانستیم؟ بعد میخونیم، چون عمده الف ضربا عمده. عمده را الان خوندیم، چند تا بود عمده؟ 5 تا. یکی فاعل، چون الف ضربا عمده یه، لذا اینجا عود ضمیر بر متأخر لفظی جایز شد. بله؟ 5 تا یا 7 تا، یکی از همون 7 تا اینجاست دیگه. بله همون دیگه. اما در اولی چرا نیاوردیم مثال قبلی؟ چون فضله یه. عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای جائزه اگر ضمیر عمده باشه. اما در مثال قبلی که نیاوردیم چون ضمیر مفعول بود و عمده نبود. خب ضربتو و ضربنی از زیدونه. خب ضربتو چه لازم داره؟ مفعول. ضربنی چه لازم داره؟ زیدون را دادیم به ضربنی. در ضربتو چه لازم داشت؟ مفعول. اگر ضمیر بیاریم چه میشه؟ آده ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه ای لکن فضلیه، چون فضلیه جایز نیست، چون ضربتو اگر ضمیر بیاریم مفعول میشه. ضربتو و ضربنی از زیدون. ای تموم شد. هشت مثال زدیم دیگه، انشاءالله فهمیدیم مثالا را. و هذا فی غیر فعل تعجب. هذا را یادداشت کن، یعنی جائز بودن این که اول را عمل بدهیم یا دویم، هر دو جائزه. جواز هر دو این در جایز که فعل تعجب نباشن این دوتا. سلام علیکم. این دو عامل فعل تعجب نباشن. اگر فعل تعجب شد اونجا جائز الوجه نیست. پس این جائز الوجهین که یا اول را عمل میدیم یا دویم را عمل میدیم در صورتی است که فعل تعجب نباشه. هاذا را میخوام خوب یادداشت کنی. و هاذا، هاذا گفتیم اسم اشاره به مجموع مطلب میخوره. مجموع مطلب چیه؟ و هاذا یعنی این که یا اول را عمل میدیم یا دویم را. هاذا فی غیر فعل تعجب. اما هو، اما اگر فعل تعجب شد فیتعین فیه اعمال ثانی. اینجا دیگه اعمال و اول جایز نیست، فقط ثانی رو باید عمل بدیم. چرا ثانی رو عمل بدیم؟ اول جایز نیست، چون فعل تعجب غیر متصرفه، ضعیفه، اولی از محل نزاع دور واقع شده، چون دور واقع شده نمیتونه درش عمل کند. دویمی متصل به محل نزاعه، لذا ثانی رو عمل میدیم، اولی نمیشد عمل داد، چون اولی به سبب اینکه بعید است و ضعیفه نمیتوند عمل کند. پس اینجا حق نزاع ندارن، حق نزاع ندارن دوتا. یعنی چه؟ یعنی یکی حق داره یکی حق نداره. اونی که حق داره کدومه؟ دومی. اونی که حق نداره کدومه؟ ها گفتیم یتوجهان الی اون معمول واحد. اولی حق داره متوجه به معمول بشه یا حق نداره؟ نداره، چون بعید است و غیر متصرف ضعیف است. فیتعین فیه اعمال ثانی کما اشترته المصنف فی شرح تسهیل. از خارج عرض کنم که خیلی گفتم، میگم آقای جناب شارع مصنف در این کتاب این حرفا را نگفت. از کجا زیاد کردی؟ تو خائنی، چرا زیاد کردی؟ میگه نه من خیانت نکردم، مصنف در کتاب دیگه گفته که باید این دوتا فعل تعجب نباشند. کما اشترته مصنف ایضا فی شرح تسهیل. در چه شرط کرده؟ فی جواز تنازع فیه. ضمیر فیه بزن به فعل تعجب. گفته تنازع چه؟ کما اشترته المصنف فی شرح تسهیل فی جواز تنازع فیه. فیه به کجا بزنیم؟ بله؟ نه جواز تنازع فیه در باب تنازع. شرط کرده که در باب تنازع، تنازع جائزه اگر فعل تعجب نباشد. پس فیه را به باب بزنیم بهتره. شرط کرده مصنف در کتاب تسهیل در این که جائزه تنازع در این باب تنازع به شرطی که فعل تعجب نباشن اون دو عامل. خب خلافاً لمن منعه. این خلافش کرد. خلافاً لمن منعه. منعه رو به که بزنیم؟ ها؟ نه
من کرده است این که
بله؟
این که تنازو دارم
با منعه چه کارش کنیم؟ ها؟ مصنف اجازه داده تنازع را؟ من کرده گفت منو درست داد؟ بله؟ آخه جور در نمت با منعه هون مصنف شرط کرده، شرط کرده که فعل تعجب نباشه، همچه؟ کما منعه، یعنی دیگران منع کردن، مصنف جائز میدانست و دیگران منع کردن، یا مصنف جائز نمیدانست؟
جواز
تنازع
جائز
میدانست
دیگران منع کردن، کما
اشترط فی جواز.
نه، خود کتاب داره فی جواز،
بله؟ خود کتاب داره فی جواز تنازع، پس ضمیر فیه به کجا بخوره؟ نه شرط کرده که فعل تعجب نباشه، مدد شدن خیلی مشکله. خب
فیه به خود شرط تحصیل
نه
عمل باید جواز
بله. میگه شرط کرده مصنف در جواز اعمال، اعمال چه بود؟ هر کدوم عمل بدی جایزه، شرط کرده که این جواز الاعمال در جایز که فعل تعجب نباشه، یعنی اگر فعل تعجب شد اعمال نیست. اعمال معنا کردیم، اعمال یعنی چه؟ یعنی هر کدوم میخوای عمل بده. پس اینی که ایشون از حاشیه نقل میکنه او درسته. شرط کرده مصنف که در اعمال که فعل تعجب نباشد و الا اعمال نیست. چیه؟ رأساً دویم عمل میکند دیگه، تو نمیخواد عمل بدهی؟ حالا فهمید یا نه؟ اشاره به چه کرده؟ اشاره به خلاف کسی کرده که منع کرده این شرط را. پس ضمیرها را ملتفت باش، ضمیر منعه را بکه بزنیم، ضمیر فیه را بکه بزنیم. حالا عبارت گوش بده، انشاءالله بعد یاد میگیریم. خب فتعین فیه اعمال ثانی کما اشترته المصنف. ضمیر اشترته را بزن به چه؟ به این که غیر فعل تعجب باشه. این مصنف شرط کرده، ها، یعنی شرط کرده اعمال. اعمال یعنی چه؟ جادل وجهین بودن را شرط کرده مصنف که فعل تعجب نباشه، که اگر فعل تعجب شد چه میشه؟
اعمال ثانی.
جادل وجهین نیست، اعمال نیست، ثانی خودش عمل میکنه. کما اشاره کرده به خلاف من کسی که منعه. چرا منع کرده اون کس؟ مخالف با مصنفه.
اعمال ثانی بشه.
ها؟
اعمال ثانی بشه.
نه، شرط رو منع کرده. نه خیر، شرط رو منع کرده. کس دیگه گفته این شرط نیست، اونجا هم جاز الوجهی در فعل تعجب. هنوز نرسیدیم؟ خدا رو وقت میگذاره چه کار کنم؟ خلافاً لمن منعه، حال کونی که خلاف ثابته برای کسی که منع کرده این شرط را، و تو فرق نمی کنه فعل تعجب باشد یا غیرش باشد، اعمال جایز است، یعنی جاز الوجهین است. که ما احسن و اعقل زیدن، حالا احسن فعل تعجب، اعقل فعل تعجب، بنابر فتوای مصنف جاز الوجهین اینجا جاز الوجهین نیست. مانع که شرط را قبول نداره میگه فرقی نیست که فعل تعجب باشد یا غیرش، بنابر فتوای مانع جاز الوجهین هست یا نیست. خیلی خوب. که ما احسن و اعقل زیدن، تا اینجا انشاءالله یک چیزی که فهمیدیم، این دو ضمیر را خیلی دقت کنم.